أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم. سه جهت از بحث را گفتیم، بحث لغوی را گفتیم، بحث اعرابی و بلاغی را هم گفتیم. الان وارد میشیم در جهت چهارم که بحث تفسیری هست، که در ضمن هفت نکته انشاءالله مطالب تفسیری را با یکدیگر بررسی میکنه. نکته اول چکیده و خلاصه این آیه است. این آیه مبارکه در واقع معرفی قرآن کریم است از نقطه نظر دلالت. توضیح این مطلب این است که خداوند متعال قرآن را از منظرهای مختلفی معرفی فرموده است. یکی از اون زاویه ها که قرآن را معرفی می فرموید از زاویه دلالت آیات قرآن کریم بر مراد و منظور است، که در این آیه هفتم خداوند متعال از این منظر قرآن را معرفی می کند که دلالت قرآن کریم بر مقاصد خودش به دو گونه است: گاهی به نحو آیات محکمات، گاهی به نحو آیات متشابهات. خب این دلالت قرآن کریم که به این دو صورت هست پیامدهایی هم داره، چون که در قرآن آیات متشابهات وجود داره، زمینه انحراف برای افراد منحرف به وجود می آورد، که آیات متشابهات به واسطه نوع دلالتشون زمینه ای فراهم می کنن برای کسانی که منحرف هستن تا از این آیات سوء استفاده بکنن. البته انشاءالله بعدن در جهت ششم که برسیم مفصل این رو توضیح می دهیم که این تقسیم بندی به محکمات و متشابهات مخصوص قرآن نیست، بلکه هر گوینده ای، هر نویسنده ای، هر شخصی در سخنانش محکماتی هست و متشابهاتی هست. بعد باید چه کنیم در متشابهات، وظیفمون چیه؟ این انشاءالله بعدن مفصلا خواهیم گفت. این اختصاص به قرآن هم نداره. تو روایات هم ما محکمات و متشابهات داریم، توی سخنان مؤلفین، نویسندگان و گویندگان هم باز به همین کیفیت هست، که این خودش یک قاعده عقلایی است در مطالب مکتوب و یا در مطالب شفاهی که محکمات و متشابهات ناگزیر هستیم در اون گفتار و در نوشتار که انشاءالله عرض خواهیم کرد. پس بنابراین این آیه در مقام معرفی قرآن است از نظر دلالت و همچنین پیامدهای این دلالت‌های متشابهات در قرآن کریم که افراد منحرف چگونه در این آیات به مشکل می‌خورند و از سوی دیگر افرادی که منحرف نیستند و راسخ در علمند چگونه به واسطه همین آیات متشابه هدایت پیدا می‌کنند. یعنی آیات متشابهات سبب ضلالت گروهی و سبب هدایت گروه دیگر می شود که در آیه تقسیم بندی می کند که افراد درباره آیات متشابهات دو گونه هستند. یه دسته افراد منحرفن، اما الذین فی قلوبهم زیغ، یه دسته دیگه می فرماید راسخون در علم هستند. پس این چنین نیست که آیات متشابهات همه افراد رو به گمراهی بیاندازد. نه، اونهایی که منحرف هستند سوء استفاده می کنند و به دنبال این هستند که مستمسکی برای اشتباهات خودشون داشتن در آیات متشابهات دچار انحراف هستند. اما در برابر اینها راسخون در علم هستند. اینها به واسطه آیات متشابهات هدایت می شود و راهکار اصلی استفاده از آیات متشابه را راسخون در علم بلدند و می دانند چگونه باید این آیات متشابه را تفسیر کرد. خلاصه این که این آیه هفتم بیانگر این است که ما چگونه باید قرآن کریم رو تفسیر کنیم و دلالت‌های قرآن کریم را استخراج کنیم. این اجمال و چکیده این آیه است تا انشاءالله تفصیلش را در همین جهت چهارم و بعد انشاءالله جهت پنجم و ششم، انشاءالله این آیه چون یک آیه اساسی و زیربنایی در تفسیر قرآن کریم هست که کجا تفسیر به رأی است، کجا تفسیر صحیح است، همه اینها از دل همین آیه هفتم استفاده میشه. لذا بایستی که یک صبر و حوصله داشته باشیم، ما هم جهت چهارم رو بگیم، هم جهت پنجم رو بگیم، هم جهت ششم بگیم، تا در نهایت به یک جمع‌بندی نهایی انشاءالله برسیم که از همین آیه اصول تفسیر قرآن کریم به دست می آید که اگه ما تو این آیه خوب تأمل کنیم می توانیم تفسیرمون تفسیر قابل قبول باشه، تفسیر به رأی نباشد که بسیار بسیار خطرناک و ناسواب خواهد بود. این نکته اول. و اما نکته دوم، تفسیر جمله هو الذی انزل علیک الکتاب. آیه با این جمله شروع شده است. این جمله میخواهد دلالت کند بر عظمت قرآن کریم. توضیح ذلک، توضیح این مطلب این است که کلمه هو، این ضمیر برمیگرده به قبل خودش که ما که الان در آیه هفتم هستیم، شش آیه قبل رو در نظر بگیریم که از آغاز سوره این طور بود: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، تا برسیم به این آیه هفتم. در اون آیات قبلی برای خداوند متعال هفت صفت ذکر شد: یک حی است، دو قیوم است، سه آن کسی است که تا تورات و انجیل را نازل فرموده است. چهار، در چهارمین ویژگی حضرت حق تبارک و تعالی این که فرمود خداوند لا یخفا علیه شیئون، خدایی که هیچ چیزی بر او مخفی نیست. پنجم، یصورکم فی الارحام، خدایی که شما را در رحمهای مادران صورت می دهد. ششم، عزیز است. هفتم، حکیم است. حالا خدایی که این هفتا صفت رو داره، هو الذی انزل علیک الکتاب، اون خدا هست که این قرآن را بر تو نازل کرده است. پس عظمت قرآن از اینجا فهمیده می شود که این کتاب، کتاب معمولی و کتاب عادی نیست، کتابی است که از سوی پروردگاری نازل شده است که حی است، قیوم است، کتاب‌های گذشته را نازل کرده است. اون خدا به هیچ چیزی جهل ندارد، هیچ چیزی بر او مخفی نیست. اون خدا خدایی است که دارای قدرتی است که در رحم‌های مادر اطفال را صورت دهی می‌کند. اون خدا عزیز است، اون خدا حکیم است. حالا با تمام اینها، هو الذی انزل علیک الکتاب، پس قرآن کریم فرستاده شده از سوی چنین خدایی هست. خب پس بنابراین این جمله میخواد عظمت و جایگاه قرآن کریم را با توجه به اون کسی که این کتاب رو نازل کرده است بیان کنه. خب اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، تفسیر جمله منه آیات محکمات هن ام الکتاب. خب در این جمله توضیح آیات محکمات. آیات محکمات چه آیاتی هستند؟ از این جمله هن ام الکتاب معلوم میشه ام الکتاب به معنای اصل و اساس و پایه. آیات محکمات چهارچوبه اصلی قرآن کریم را تشکیل می دهد، یا به تعبیر دیگر آیات محکمات اصول ثابت قرآن کریم است که به هیچ وجه من الوجود در آنها تغییر و تبدل حاصل نمی شود. پس مراد از احکام که می فرماید آیات محکمات، یعنی آیاتی که اصول و پایه‌های قرآن کریم هستند. به هیچ وجه من الوجود در اون آیات هیچ احتمال تغییری، هیچ احتمال تبدیلی داده نمی شود. از این کلمه ام الکتاب ما می توانیم معنای محکمات رو به دست بیاریم. محکماتند یعنی ام الکتابند. ام به معنای مرجع، ریشه، اصل و پایه است. اینها پایه های قرآن کریم هستند. ستون فقرات این کتاب الهی هستند. پس بنابراین آیات محکمات میشن آیات مرجع، آیاتی که مرجع هستند برای تفسیر تمام قرآن کریم. اگر ما میخواهیم قرآن کریم را تفسیر کنیم، این آیات محکمات میشن آیاتی که دارای جنبه بله مرجعیت هستند، هم وضوح دلالت دارن، هم استوار و استحکام به معنای تغییر ناپذیری دارن که هرگز تغییر نمی کنن. اگر بخواهیم یک مثالی در این زمینه، نه مثال عرفی و ملموس بزنیم، آیات محکمات مثل قانون اساسی هر مملکتی می باشد. هر مملکتی و هر کشوری یک قانون اساسی داره و یک قوانین جاری در سطح کارهای اداری اجرایی اینها داره. اون قانون اساسی هر کشوری محکمات سیاست‌های اون کشور رو تشکیل می‌دهد، محکمات دیدگاه‌های اقتصادی و حقوقی کشور رو تشکیل می‌دهد. این میگن قانون اساسی، بهش هم میگن قانون اساسی. اساسی یعنی ریشه‌ای. تمام قوانین دیگه به اینجا برمیگرده و از اینجا نشأت میگیره. قرآن کریم هم آیات محکمات همینه. آیات محکمات یعنی آیاتی که اساس هستند، ریشه و پایه تمام آیات قرآن کریم این آیات محکمات میباشند که در اصول عقاید، در اصول اخلاق، در اصول احکام فقهی و شرعی این آیات محکمات اصول و پایه های اساسی در این سه بخش هستند. خب اینم نکته سوم. و اما نکته چهارم، تفسیر جمله و اخر و متشابه ها. این جمله هم دلالت می کند بر جایگاه آیات متشابهات قرآن کریم. نکته ای که در تفسیر این جمله باید دقت کنیم روشن شدن کلمه متشابهه، که اینجا معنای متشابهات چیه. دو تا نظریه اساسی در اینجا وجود داره. البته نظریه های جزئی زیادن، اون اساسی دو تا نظریه. یک نظریه این است که بگیم مراد از متشابهات یعنی آیات مجملات، آیاتی که معنای اینها مجمله، مبهمه، مشخص نیست. این یک احتمال که بگیم مراد از متشابهات یعنی مجملات، آیاتی که دارای اجمالند، معنای آنها مشخص نیست. احتمال دوم نسبیم نه، مراد از متشابهات یعنی آیاتی که معنای ظاهری دارند ولی اون معنای ظاهری اونها مراد نیست، بلکه باید معنایی با توجه به آیات محکمات برای او مطرح بشه. پس آیات متشابهات میشه آیاتی که مجمل نیستن، دلالت دارن، ظهور دارن، اما اون ظهور اولیه مراد نیست، ظهور ثانویه ای بر اون آیاته که با توجه به آیات محکمات اون ظهور ثانویه باید اراده بشه. وقت چرا بهش میگن متشابه؟ به خاطر اینکه این ظهور اولیه شبیه اون ظهور ثانوی است، ولی حقیقتاً اون ظهور ثانوی مراد است و این ظهور اولی مراد نیست. پس اینجا الان دو تا احتمال میشه. پس بگیم متشابهات یعنی مجملن. دوم چه بگیم؟ نه، متشابهات مجمل نیستن، ظهور دارن، دلالت دارن، اما دلالتشون شبیه اون دلالت واقعی است، خود دلالت واقعی این نیست و ما باید با ارجاع این متشابهات به اون محکمات ظهور ثانویه او را به دست بیاوریم. مثلا حالا یه مثال بزنیم. مثلا فرض کنید در قرآن کریم داریم که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست های اونهاست. خب این الان آیه ید الله این الان یک ظهوری داره، دست خدا، که همین دست منظور همین دست جسمانی و مادی باشه، او یه ظهوری داره. ولی ما آیات محکماتی داریم که خدای متعال جسم نیست، خدای متعال ماده نیست. لیس کمثله شیء، هیچ مثل نظیری خدای متعال ندارد که بگیم دستی شبیه دست انسان‌ها بخواد داشته باشه. پس بنابراین آیه ید الله فوق ایدیهم میشه آیه متشابه، یعنی یه ظهور اولیه ای دارد. این ظهور اولیه شبیه اون ظهور واقعی است. ظهور واقعی این است که بگیم آقا مراد از ید یعنی قدرت خدا، او قدرت خداست که بالای قدرت‌های دیگرانه. منتها از اونجایی که در عالم ماده مظهر قدرت یه شخصی دست او هست، این دست شباهتی دارد به اون معنای حقیقی که قدرت خدا باشه. لذا بهش میگیم چی؟ متشابه. یعنی آیه ای که مدلول ظاهری او شبیه هست به مدلول واقعی او، ولی این مدلول ظاهری مراد نیست و اون مدلول واقعی. خب مدلول واقعی را از کجا به دست میاریم؟ از آیات محکمات. یعنی اون محکم را که اصله و تغییر ناپذیره، این متشابه را ارجاع به او بدیم، معنای دوم و معنای حقیقی را به دست بیاوریم. خب کلمه متشابه این دو تا احتمال توش هست. یکی این که بگیم مجمله، یکی بگیم نه مجمل نیست، دلالت دارد، اما دلالتی که شبیه اون دلالت واقعی است. از این دو احتمال، احتمال دوم صحیحه که بگیم متشابه منظور است که دلالت دارد. چرا احتمال اول صحیح نیست که بگیم مراد از متشابه یعنی مجمل؟ به خاطر اینکه در خود همین آیه قرینه ای داریم که احتمال دوم رو تقویت میکنه. قرینه چیه؟ قرینه جمله بعده در آیه میفرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کسانی که انحراف در دلهایون هست اینها پیروی میکنن از آیات متشابه. خب این کلمه یتبعونه، پیروی کردن، اونجایی است که اون آیه متشابه ظهوری داشته باشه. اگر آیه متشابه مجمله هیچ نوع ظهوری نداره، چجوری میخوان از او تبعیت کنن؟ چجوری میخوان از او پیروی کنن؟ کلام مجمل، کلام مبهم، کلامی که ظهور ندارد قابل تبعیت نیست، قابل پیروی نیست. پس این که میگه پیروی میکنن یعنی بالاخره یه مدلولی داره که اون مدلول میتونن ارائه کنن و دیگران را هم منحرف کنن، بگن ببین آقا این آیه معنیش اینه، مثل اون کاری که مجسمه کردن، یعنی خدا جسم داره. چرا؟ چون در آیه آمده ید الله و غیدی هم الرحمن علی العرش استوا، این آیاتو میگیرن و مردم را، این افراد منحرف، به سوی انحراف خودشون میبرن. پس این یتبعونه که میگه تبعیت میکنن، پیروی میکنن، این بیانگران است که آیات متشابه یه مدلولی دارن که قابل پیروی باشه. و چنانچه این آیه متشابه مدلولی نداشته باشد، به هیچ وجه من الوجود قابل پیروی نخواهد بود. پس ببینید منظور از متشابه یعنی آیاتی که دارای مدلولی می باشند که اون مدلول شبیه مدلول واقعی است ولی خودش نیست، و اون کسانی که راسخ در علم نیستن نمیتونن اون مدلول واقعی را پیدا کنن، دنبال همین مدلول ظاهری میرن و فتنه درست میکنن و همچنین عرضم به حضور شما که تأویل میخوان پیدا کنن. در هر حال این آیات متشابه آیاتی هستن که ظهور اولی دارن، ولی ظهور اولی شبیه اون ظهور ثانوی است و مراد حضرت حق تبارک و تعالی این ظهور اولی نیست، اون ظهور ثانویه. عرض کردم انشاءالله این مباحث رو ما بعدن در ادامه بحث آیه و جهات بعدی که برسیم هی انشاءالله بازتر خواهد شد و روشنتر خواهد شد که معنای محکم و متشابه کاملا برای ما روشن بشه و واضح بشه که در تفسیر آیات قرآن کریم ما به شدت به این اصل مهم نیاز داریم که محکم رو تشخیص بدیم، متشابه رو تشخیص بدیم، راه حل بهره برداری از آیات متشابهات رو تشخیص بدیم که همون کاری است که راسخونه در علم انجام میدهد. خب تا به حال از این هفت نکته آیه ما چهار نکته را بیان کردیم ان شاء الله ادامه نکات مورد بحث در آیه در جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.